و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه‌ای که با اوپنهایمر مشهور بود مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیق هست این بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فاضل تونی در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و چشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوایش.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
استاد میگن شما خیلی سختگیری تو دانشگاه، آیا اینجوری هست با دانشجوها؟ مثل که خیلی سخت میگیرید.
من کلاسو سختگیری من از دانشجو فقط به خاطر اینه که چیز یاد بگیره. وقتی دانشجو دیر سر کلاس میاد یا غیبت میکنه من رو خیلی ناراحت میکنه، به خصوص که در دانشگاه آزاد با پول بپرداز. میگم شما یه پول هنگفتی پرداخت میکنی، یک راه به این دوری رو طی میکنی تا برسی. خب این نباید ناقص باشه، این باید. و بعد ازشون تقاضا میکنم از این هفته تا هفته دیگه که کلاس داریم مخصن للا شما یکی دو ساعت مطالعه کنید که من چی براتون گفتم و بعد از من بیایید سوال کنید، مشکلتون رو حل کنید.
شما مدال های زیادی کسب کردید از دانشگاه های ایران و جهان، خیلی ها مدال های قدردانی و تشویق به شما دادن. شما الان در موقعیت کشور ما این عدالت رسانه‌ای که در مورد پاسداش مفاخر هست رو چگونه می‌بینید؟ آیا اساتید به خوبی گزینش میشن برای معرفی در حالا جشنواره‌ها و کلا نظرتون راجع به این مقوله چی هست؟
من معتقدم برای یک پژوهشگر مسلماً تشویق از قبیل دریافت لوح یا مدال خوبه، لکن مهمترین تشویق برای یک پژوهشگر امکانات آزمایشگاه است. با اگر امکانات آزمایشگاهی داشته باشیم و بتونیم به راحتی کارهای پژوهشی رو انجام بدیم، نیازی واقعا به لوح و مدال هم نیست، چون اون خودش خیلی اهمیت داره. کشور آلمان به شما بگم وزیر پژوهش داره و ما در ایران وزیر پژوهش نداریم. اون وزیر فقط بررسی میکنه که کدام استاد در کدام دانشگاه در کدام شهر فعالیت خوب پژوهشی داره و در به اون بودجه پژوهشی واقعا زیادی در اختیارش میده که حتی میتوانه افراد استادهای بزرگ از کشورهای دیگه که میان برای فرصت مطالعاتی مخارج اونها رو حتی بپردازه. آلمانی ها خیلی اهمیت میدن به پژوهش و اگر آمریکا امروز چیزی است بدانید که از همین آلمان ها یاد گرفتن.
با توجه به اینکه جناب عالی مدتی در کشور ایتالیا بودید و اونجا هم تدریس کردید، سطح علمی اون دانشگاه ها و دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی چگونه ارزیابی میکنید؟
از نقطه نظر تئوری دانشجوهای ما هیچ کمبودی نسبت به دانشجوهای خارج ندارن. حتی من میخوام بگم بعضی از دانشگاه های ما دانشجوهای فارغ التحصیلشون برترند از بعضی از دانشگاه های خارج. بنابراین باید بگم یکی از محسنات ایرانی هوش استعداد. البته باید کاری کرد که پشتکار هم داشته باشه. من کمتر هوش و استعداد جوانهایی مثل جوانان ایرانی دیدم.
آقای پروفسور، اشاره کردید که استعداد در حالا برخی دانشجوی آلمانی کمتره یا در ایتالیا و ایرانی ها استعداد رو مثلا هوش بیشتری دارن. آیا به نظر شما هوش و استعداد مهمه، پشتکار مهمه یا علاقه و امکانات؟
هوش داشتن خوب است ولی کافی نیست. برای من فکر میکنم پیشرفت آلمان ها به خاطر پشتکارشون بوده و اونها خودشونو واقعا مسئول میدانن در مقابل. آلمانی ها یک لغتی دارن به نام فاترلند، یعنی مملکت پدری، سرزمین پدری، و این موضوع باعث شده که واقعا پیشرفت کنن. بعد عرض کردم مثلا دانشگاه های آلمان از لحاظ تجهیزات، از لحاظ بودجه هیچ کمبودی ندارن. افرادی هم که میرن اونجا عضو هیئت علمی میشن مجبور هستن که فعالیت داشته باشن، وگرنه وضع خوبی نخواهند داشت. و بنابراین من فکر میکنم موفقیت آلمان یکی به خاطر پشتکار ملتش هست و یکی هم که دستندرکارها کمبودها رو سریع جبران میکنه.
مسئله
ایرانی هوش زیاد داره،
درست،
ولی متاسفانه باید پشتکار رو یادش داد.
درسته. حالا نظم در اینجا چه نقشی رو ایفا میکنه؟ نظم و انضباط، آیا این مهم نیست در فراگیری دانش و در تکامل و توسعه‌ای که جامعه غرب و به خصوص آلمان و ایتالیا به قول شما رسیدن؟
نظم مهمترین چیز هست. ببینید، من کمتر آلمانی دیدم اگر قرار هست صبح ساعت 8 اونجا باشه حتی 8:05 دقیقه بیاد. اونها قبل از 8 اونجا هست و اگرم زودتر میمدن اونجا قهوه خوردن یه چیز معمولی است، دستگاه قهوه خوری هست، خودش درست میکنه، ولی سر 8 شد میره شروع میکنه به کار کردن. و من باید بگم که پشتکاری رو از آلمان ها آموختم.
عرض کنم که با توجه به این که خب شما با جامعه غرب آشنا هستید، رمز موفقیت غربی ها رو چی میدونید؟ در چه ویژگی ها و ممیزاتی اینها رو شما تصور و تصویر میکنید؟ و برای دانشجویان ما چه الگویی میتونه از این بخش رفتاری اونها ایجاد بشه؟
رمز موفقیت اینها برنامه ریزی صحیح، آینده نگری و پشتکار. واقعا اونا ایمان دارن به کارشون، از همه شون. ولی خب به موقع هم بازنشستگی دارن و مرخصی دارن و اینها هم دارن. اساسا آلمانی میگوید من بایستی در سال یک ماه برم به قول خودشون اورلاب یا وکیشن تا بدنم آماده بشه برای 11 ماه دیگر که فعالانه کار بکنم. واقعا ملت فعالی است. یکی آلمان ها بسیار فعالند، یکی ژاپنی ها. این دو کشور نمونه هستند در دنیا. اس نمیخوام ببرم، مثلا فرانسوی ها تنبلن، ایتالیایی ها تنبلن.
جناب عالی، خب مقالات زیادی منتشر کردید که اینا به صورت تئوری علمی بوده، چطور میشه اینا رو کاربردی کرد؟ اصلا چیزی از مقاله شما به صورت کاربردی در اومده؟
مسلمن خیلی از مقالات من راجع به اسانس هاست و اسانس ها اثرات بیولوژیکی جالبی دارن. یعنی علاوه بر اثرات بیولوژی، تمام ترکیباتی که در این گیاه بوده ما شناسایی کردیم. مثلا بنده گیاه بوده که بیش از 160 ماده طبیعی درش بوده، شناسایی. و مقالش هم در عرض کنم که انگلستان فلیور اند فرگرنس جورنال به چاپ رسید.
خب حضرت عالی، بیش از 350 مقاله آیسا گفتید که نوشتید. چجوری میشه مقاله آیسا رو نوشت؟ برای دانشجو چجوری میشه توضیح داد و واقعا از آغاز تا انجام چجوری میشه مقاله رو آماده کرد؟
خب ببینید، اساسا برای مقاله نوشتم موضوع خب روشن است. شما رو چه مبحثی؟ شما کارهایی که دنیا کرده باید یه مطالعه دربارش کرده باشید، بدانید که چی. چون در اینترودکشن لازم هست که به کارهای دیگران اشاره بشه و مقاله اون شخص باید استناد پیدا کنه و شما اون رو به عنوان ریفرنس بدهید. در حال مسئله مهم هم زبان انگلیسی است. باید به زبان انگلیسی تسلط داشته. چون امروز حالا خوشبختانه یا بدبختانه زبان انگلیسی شده زبان دنیا و حتی ژاپنی و آلمان الان دانشگاه‌هایی دارن که به زبان انگلیسی تدریس میشه، چون مهمانای خارجی که میان مشکل هست برایشون زبان آلمانی آموخته. الان در خود آلمان من خیلی ایرانی‌ها رو میشناسم که به زبان دانشگاهی میرن که به زبان انگلیسی تدریس میشه و آلمانی‌ها دیگه کتاب به زبان آلمانی نمی‌نویسن، کتاب‌های علمیشون اغلب به زبان انگلیسی است.
خود شما به چه زبانهای مسلطید و به چه زبانی مقاله نوشتید تا حالا؟
من خوشبختانه علاوه بر زبان آلمانی که قوی ترین زبانم هست، زبان ایتالیایی، فرانسه و انگلیسی هم همجور که میدانید بیش از 350 مقاله و یک کتاب به زبان انگلیسی نوشتم. امروز بدون زبان انگلیسی من هیچ مطالعه نمیتونم بکنم. مجلات انگلیسی زبان هستن، کتاب هم انگلیسی زبان هستن.
شما در همایش های علمی زیادی شرکت کردید، دانشجویان شما چطور میتونن به این مجامع راه پیدا بکنن؟ بالاخره کنفرانس های علمی یک محمل خیلی مهمی هست برای ارائه آثار علمی و الان که خیزش علمی خوبی در ایران ایجاد شده، چه توصیه دارید و چطور میشه دانشجویان به این کنفرانس ها راه پیدا بکنن؟
شرکت در همایش های جهانی خیلی لازم است. من خوشبختانه شاید به خیلی کشورهای دنیا به همایش های بینان، به چین رفتم، شانگهای، نیویورک بودم، حضورت کالیفرنیا، لس آنجلس رفتم، دیگه به برزیل رفتم، به کشور فرانسه، ایتالیا، خیلی کشور، تایلند، خیلی کشور خارج همایش بوده رفتم و اغلبم خوشبختانه سخنرانی داشتم.
حالا موقعیت علمی ایران رو الان شما در جهان چجونه ارزیابی میکنید با توجه به اینکه ما خیلی رشد علمی خوبی داشتیم؟
الان که در رشته من پژوهش میکنن به احتمال قوی تا اسم من بیارید میشناسن.
شما جایزه های مختلفی را هم اخذ کردید، مثلا جایزه رازی؟
جوایز متعددی دارم، ولی از جوایزهایی که خب بهش اهمیت میدم از دست جناب آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده، جایزه خارزمی بوده، بعدش خدا رحمت کنه دکتر حبیبی، نمیدونم بخاطر
دل خدا رحمتشون بزرگوار و ایشون هم چهره ماندگار بودن
در جشنواره رازی که من برد. یعنی من هم جشنواره خارزمی که مربوط به وزارت علوم، جشنواره رازی مربوط به وزارت بهداشت درمان هست چون دانشجوی داروسازی خیلی داشتم. جشنواره رازی هم موفق شدم و جایزش هم مکه و مدینه.
از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم می‌خواست که نوشته هم چاپ بشه.
از نظر نبوغ فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشه.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن
تمام تکیهشون بر چه گفتن بود.
کتاب خطی تماس مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن یگانه منبع مطلق و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه‌ای که با اوپنهایمر مشهور بود مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیق هست این بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فاضل تونی در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و چشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوایش.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
آقای پروفسور، شما میدونید یک پدیده ای اخیراً تو جامعه های مثل ما پیش اومده که بهش از فرار مغزها یاد میکنن. البته حالا این که چقدر درسته این محل بحثه. شما نظرتون راجع به این که استادان و نخبگان در کشور خودشون بمونن چه توصیه هایی دارید و کلن راجع به پدیده فرار؟
این سال سال بسیار مهمیست. متاسفانه این جوانان بسیار با استعداد ما، شما نمیدونید چجوری کشوری مثل کانادا، آمریکا یا استرالیا اینها رو میقاپه. این مغزها حیفه که به خارج برن. ما باید کوشش کنیم امکانات اینها، خواسته های اینها رو حتی المقدور برآورده کنیم تا بلکه جلو اینها رو. نمیشه جلوشون رو به زور گرفت، درست نیست، ولی وقتی که امکانات رو اینجا براشون درست کردیم، خب مسلمن وطن رو ترجیح میدن تا قربت. قربت که جای خوبی نیست.
بسیار عالی. آقای پروفسور، شما میدونید که ما سالها تحت تحریم بودیم و هنوزم ادامه داره. شما با توجه به این که ما در تحریم حتی علمی بودیم، چه موقعیتی رو فکر میکنید برای آینده ما تصمیم؟ آیا این خودش به نفع ما نشده در برخی موارد که به خودمون بپردازیم و خودشناسی و به داده های خودمون و داشته های خودمون اطمینان بیشتری داشته باشیم؟
تحریم ها آسیب بسیار بزرگی به ما زد در همه جنبه، حتی دانشگاه ها و نتوانستن خرید دستگاه های مورد نیاز، و هنوز که هنوزم این آسیب ها رو ما حس میکنیم و امیدوارم که مشکلات برطرف.
آقای پروفسور، شما به مسئولین چه توصیه هایی دارید که در زمینه کسب امکانات و ایجاد امکانات جدید چه بکنن که ما وضعیتمون بهبود پیدا بکنه؟
من معتقدم در وزارت علوم یا حتی یک وزارتخانه جدا به عنوان وزارت پژوهش، و این وزیر پژوهش مسئول باشه به نظارت تمام دانشگاه ها و محققین دانشگاه و کمبودهای اونها رو به هر طریقی جبران کنه. خوشبختانه این کار در ارتش انجام گرفته و پژوهش های خیلی خوبی در ارتش انجام میده.
من تو رزومه شما دارم میبینم که جناب عالی حالا دوره‌های میانسالی و جوانی خیلی ورزشکار شاخصی بودید، بسکتبالیست بودید، والیبالیست بودید. چجوری شد به ورزش علاقه‌مند شدید و آیا الان هم ورزش میکنید؟
من در دوره جوانی علاقه خاصی به ورزش داشتم. خوب در مدرسه‌ای که بودم، مدرسه نمازی در شیراز، جز امکان این که شما والیبال، بسکتبال، فوتبال بازی کنید نبود. و اتفاقا من در تیم این والیبال و بسکتبال و فوتبال دبیرستان نمازی شیراز بودم و خوشبختانه تیم ما قهرمان آموزشگاه های شهر شیراز شد. و وقتی به خارج رفتم، امکانات دیگری از قبیل اسکی اسکی بازی رو خیلی دوست دارم، چون معتقد بودم تو وقتی تنت سالم هست میتوانی از کنم بهترم پژوهش کنی، درس بخوانی. آره،
من در میان این صدها لوح تقدیری که دارم تو رزومه شما میبینم، نقش انجمنها رو مخصوصا انجمن شیمی که در ایران هست دیدم که خیلی پررنگه، و آیا نمیخواید شما یه انجمن فیتوشیمی هم برگزار بکنید یا ایجاد بکنید که بتونید این رشته رو ارتقا ببخشید؟
والا مسلمن انجمنها رول خیلی مهمی رو در پیشبرد کارهای پژوهشی میتونن انجام بدن، ولی من هنوز اونطور که شاید باید انجمنی تحت عنوان فیتوشیمی فعالانه در ایران ندیدم و این کار باید انشاءالله انجام بشه. با کمال میل کافیز به من دستور بدن و امکاناتش فراهم بشن، حتما حتما انجام.
آقای پروفسور روستایان، با توجه به این که جناب عالی از شخصیت‌های برجسته امروز ایران و جهان هستید، چطور شد به این مقام و موقعیت رسیدید؟ این راز پیشرفت شما چی بود؟
اولا باید عرض کنم من هنوز به اون موفقیتی که دلم میخواد نرسیدم و خودم را هنوز اونطور که شاید باید موفق نمیدانم، اما اگر تا به حال موفق شدم نصایح و صحبتهای پدر خدا بیامرزم بود، چون ایشون تحصیل دانشگاهی نداشت اما مرد فهمیده و عاقلی بود و به ما میگفت دنیای آینده دیگه باید حتما رفت تحصیل کرد، دیگه نمیتونه با ثروت پدری و زراعت و اینها زندگی کرد، چون ایشون از ثروت پدری کارش زراعت بود، ملک داشت، ولی به ما رو خیلی تشویق میکرد به تحصیل و وقتی من گفتم میخوام برم به خارج فوری موافقت کرد و با این که واقعا میدونم درونش دلتنگ بود از ما. و خوب یادمه که بعد از 5 سال که به ایران بازگشتم چجور منو در آغوش گرفت. خدا رحمت شد.
خدا بیامرزش. استاد شما حتما نقش خانواده و همسرم در این موفقیت شما مؤثر بوده، همسر شما چه نقشی داشت؟
بله، خوشبختانه همسر من هم مشوق کارهای پژوهشی من بوده، هیچ وقت نگفته این کارو ول کن پوشیم بریم به دنبال کار دیگری، و اینو باید عرض کنم که چون خودشم تحصیل کرده بود، خودشم دکترا در زبان و ادبیات آلمانی داشته و در همین دانشگاه شهید بهشتی هم مدتی رئیس گروه زبان و ادبیات آلمانی بود.
من خیلی خرسندم که دقایقی در خدمت پروفسور روستاییان از شخصیت‌های برجسته معاصر بودم. من خوشحال شدم، بسیار استفاده کردم از بیانات جناب عالی. من در پایان میخوام توصیه‌های شما رو برای دانشجویان عزیز و حتی جوانها بدونم که جوانهای امروز با چی کار بکنن و انشالله بتونیم از توصیه‌های شما
بخوانیم. توصیه من به دانشجویان عزیز اینه که اگر رفتن به خارج برای تحصیل حتما حتما به موطن خودشون برگردن و خدمت کنن به این جامعه. جوانهای ما، عرض کردم، جوانهای با استعدادی هستن، فقط نیاز به کسی دارن که اونها رو رهبری کنه، ارشاد کنه، اونها رو راهنمایی کنه و ملت ما واقعا نیاز داره به پژوهشگر و فارغ التحصیلان خوب.
من محمود اسدی خیلی خرسند هستم که در خدمت جناب آقای پروفسور عبدالحسین روستاییان بودم. ایشون از شخصیت‌های برجسته رشته فیتوشیمی و شیمی هستند و من از صحبت‌های شما خیلی بهره بردم. انشالله در فرصت‌های دیگه ما از تخصص، مهارت و دانش شما بهره بیشتری ببریم. سپاسگزارم تا برنامه‌ای تحت عنوان فرزانگان دیگر. خدا نگهدار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
آقا من فقط یه دونه نون میخوام، میشه زودتر نون منو بدین برم؟
حالا یه لحظه صبر کن، همکارم میاد.
ممکنه همکارتون دیر بیان. خب بی زحمت یه دونه نون منو شما بدین من برم.
ما تو نونوایی یه تقسیم کار اساسی کردیم، قرار شد من که دست به نونا میزنم دیگه دست به کارت و پول و کارتخانه این داستانا نزنم. همکارم حساب میکنه، من نونو میذارم تو سفره تمیز میدم دستش.
زنجیره انتقال کرونا را میتوان در نانوایی ها هم متوقف کرد. خطر را جدی بگیریم.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما هم در این بخش تا ساعت 6 بامداد همراه شما بزرگواران خواهیم بود با تقدیم دو برنامه دیگر. ابتدا دعوت میکنم شنونده تماشاگه راز باشید و شرح غزلیات حافظ.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز. با نام او و با سلام، غزل 367 رو دیروز شرح و مقابلش رو به پایان آوردیم.